29 مرداد 1402 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میرسیم به دفع یک شبهه. ممکن است کسی بگد این بیانی که شما در باب مجاز داشتید که مجاز عبارت است از همون حقیقت، نه وضعش فرقی دارد نه استعمالش فرقی دارد و مجاز همون حقیقت است. خب یعنی وقتی که ما به رجل شجاع میگوییم اسدون، یا به کسی که بخشنده است صاحب جود و سخاوت میگوییم بحران، و امثال ذالک، یا به زیباروی میگوییم مهتاب، یا میگوییم خورشید تابان و امثال ذالک. خب اینا چیه؟ کذب. این رجل شجاع اسد نیست، چون قرار اسد در معنای چی استعمال بشه؟ حقیقیش باشه. اگه در معنای حقیقیش استعمال میشه، این که اسد نیست. هاکذا انسان جواد و بخشنده وقتی میگی بحران، خب این که دریا نیست. و قص علی ذالک. بنابراین اشکال میشود بر ما که این کذب، و کذب علاوه بر نهی شرعی قبح چه دارد؟ عقلی دارد. بعد فردوسی هم گفت مادرت کان کرم بود، بداد از پس و پیش. بله، اسدیه توسیه میگن، اسدیه توسیست. به فقیران و یتیمان، بقیهش زر و سیم. گفتن کذب علاوه بر نهی شرعی قبح عقلی دارد. خب آیا رو این بیان ما مجاز میشود کذب؟ میگیم نه، مجاز کذب نیست. جواب این شبهه، دفع این توهم، میگیم کذب اون چیزیست که غرض از او القاء مخاطب است در خلاف واقع، که مخاطب شما تو خلاف واقع بیفته، و اقراء به جهل بشود. و اون چیزی رو که به کسی میگویید که نادرسته، اگه نادرست رو تصدیق کنید میشود چی؟ کذب. و در کذب اراده جدیه واقعیه وجود دارد مطابق با اراده استعمالیه. مثلا اگر که مردی رو وانمود می کنند که زن است، نامش را هم اسم زن میگذارند و میگن رقیه خانم، خجه و گم، تشریف بیارید. و غرض این است که این خودش خجه و گم است، یعنی تصدیق می کند بر این که خجه و گم است، در حالی که این یه نرخریست چادر سرش کرده. پس در کذب متکلمی که کاذب است غرض دارد. غرضش چیست؟ القاء با قاف، القاء مخاطب است خلاف واقع، میخواد یه خلاف واقعی رو به این چه کند؟ وانمود کند، بفهماند خلاف واقع را. فرض بفرمایید دیروز سالگرد کودتای 28 مرداد بوده است، 70 سالش. میگم نه، اصلا 28 مرداد که کودتا نبود است که، انتصاب نخست وزیر به ید شاه است. شاه حکم نخست وزیری جدید صادر کرده، مصدق را عزل کرده است و زاهدی را به جای مصدق چه کرده است؟ نصب کرده. این حق قانونی کیست؟ شاه هست و کودتایی در کار نیست. این میشه کذب، یعنی خلاف واقع را دارد اظهار میکند و اقرار به جهل میکند و تصدیق میکند معنای خود لفظ را و اراده جدیش هم مطابق با اراده استعمالی است. اراده استعمالی و اراده جدی کدام است؟ ببینید، اراده استعمالی همون لفظه. فرض بفرمایید من میگم که ظهر همه آقایان تشریف بیارن منزل ما نهار. اولش که گفتم فرض بفرمایی، فرضه بل خیر نمیشه، فرضه. خب وقتی میگم همه آقایان، اراده استعمالی الان همه آقایان. خب تا پایان مباحثه میگویم که سادات زبل عز و احترام فقط تشریف بیاورند. خب همه آقایان اراده استعمالی بود، ولی بعد معلوم میشه اراده جدی من، مرادم از همه آقایان یعنی همه کیا؟ همه سادات. پس همه سادات مراد جدی من از همه آقایان بوده است، در حالی که تصور اولیه همه آقایان عموم رو میرسوند. ولی بعد که گفتم همه آقایان سادات بزرگی بفرمایند و فقط تشریف بیاورند، معلوم شد اون اراده استعمالی که ظهورش در همه بود مختص شده است به چی؟ سادات. یعنی اراده جدیه فقط نسبت به کیست؟ به سادات. خب به این میگن اراده استعمالی و اراده جدی. در کذب، کاذب همونی رو که اراده استعمالی کرده است مطابق بر همون اراده چه دارد؟ جدیه دارد. و لذا اون چه که برش اراده جدیه دارد خلاف واقعه. وقتی خلاف واقع شد میشد چی؟ کذب. یعنی دارد یه تصویری از واقع ارائه میدهد، میگه این واقعه، در حالی که این تصویر مطابق با واقع نیست. این میشه کذب. همینجا کذب روشن شد، بیام سر مجاز. آیا مجاز کذب رو مبنای ما که میگیم حقیقت است؟ میگیم غرض از القاء معنا در باب مجازات فقط تصور معناست برای مخاطب و نه تصدیقش. در کذب شما تصدیق می کردید اون چیزی رو که خلاف واقع است به این که چیه؟ اِنَّهُ وَاقِعٌ، اینجور به شما کاذب وانمود میکرد و شما رو میبرد به مرحله تصدیق. در مجاز اصلا مرحله تصدیق ما نداریم، در مجاز فقط تصور معناست. میگیم اِنَّهُ اَسَدٌ، فقط معنای اسد رو میخوام شما تصور کنید. خب و هیچ گونه اراده تصدیقیه و اعتقاد به این که او اسد است رو از شما مطالبه نمی کنیم، فقط معنای اسد را تصور کنید در مورد این رجل شجاع. و لذا بر اساس مسلک مشهور، مجاز نیازمند به یک قرینه چه هست؟ قرینه معانده. قرینه معانده رو می گفتند رو مسلک مشهور اون قرینه ایست که اقامه می شود تا شما بفهمید که این مجاز غیر از چیست؟ غیر از حقیقت است. لذا به این می گفتن قرینه معانده، یعنی عناد دارد این قرینه با حقیقت. خب این رو رو مسلک مشهور می گفتن. رو بیان ما این قرینه هست، لکن نه قرینه معانده با اصل حقیقت باشد، چون ما مجاز رو میگیم همون حقیقت هست. خب این قرینه معاند است با چی؟ با اراده جدیه. بنابراین وقتی که شما اسد رو استعمال میکنید در رجل شجاع، قرینه ای اقامه می کنید که این قرینه، قرینه معاند با اراده جدی است. اراده استعمالی اسد که همون در معنای اسد حیوان مفترس است، اراده جدی هم اگر همون باشد میشه حیوان مفترسی که تو جنگله. این قرینه معانده اقامه می شود که مراد من اون حیوان مفترس در جنگل نیست، من اراده جدیه نسبت به او ندارم. درست شد؟ پس قرینه معانده رو مبنا و مسلک ما عناد دارد با اراده جدیه. خب به جهت این که ما قرضمون نیست مگر استعمال این لفظ که گفتیم اسدون و تصور معناش، که شما وقتی نسبت به این رجل شجاع استعمال اسدون می کنیم، شما معنای اسد به ذهنتون خطور کند و تصور کنید. کاذب دروغگو این قرینه معانده را چه میکند؟ ندارد. دروغگو وقتی به شما میگوید که به دروغ میخواد القا کند که در مدرسه شیری آمده است، یعنی میخواد بگه او حیوان مفترس آمده است تو مدرسه، خب ولی این رو دروغ دارد میگه. هیچ قرینه‌ای معانده‌ای با اراده جدیه خودش اقامه نمی کند. شما میگید شیر تو مدرسه؟ میگه بله، تازه کجایی، بچه‌شم دنبالش هست، یه بچه شیرم دنبالشه. هیچ قرینه معانده ای اقامه نمی کند. این میشه کذب. ولی در اون جایی که مجاز استعمال میشه قرینه معانده ذکر میشه، که شما تصور نکنید این معنا حقیقت است، حیوان مفترس است، مراد چیز رجل شجاع است. منتها رو مسلک مشهور قرینه معانده عنادش با حقیقت، رو مبنای ما که مجاز همان حقیقت است، دیگه نمیشد قرینش با خود حقیقت باشد. عناد رو بردیم روی اراده چی؟ جدیه. یعنی این قرینه معاند است با اراده جدیه. خیلی خوب. و در کذب متکلم از شما تصدیق کذب رو میخواد. در مجاز ما اصلا هیچ کاری با تصدیق نداریم، ما فقط تصور مخاطب رو میخواهیم. توجه فرمودی؟ بنابراین وقتی فقط تصور مخاطب رو میخواهیم، الان اگر به آقای سعادت اینجا بگوییم آقای سعادت شما فرض کن یک حورالعین را، شما میتونید بگید این کذبه؟ میتونید بگید صدقه؟ نه کذب اینجا معنا دارد نه صدق، به جهت این که ما هنوز به مرحله چی؟ تصدیق نرسیده ایم. در مرحله تصدیق که صدق و کذب اصلا معنا پیدا می کند. اگر شما یه نرخری رو نشون بدید و بگویید هازا هو چی؟ حورالعین، آیا میشه کذب؟ تعجب کردید؟ اما در فرضی که ما به مرحله تصدیق نرسیدیم، در مرحله تصوریم، میگیم یه حورالعین تصور کن، چشماتو ببند و تصور کن، میتونید شما بگید این کذب یا صدق؟ تصور اصلا چی؟ قابلیت تقسیم به صدق و کذب را نداره. داستان مجاز تصور حقیقت است، نه تصدیقش که بشود چی؟ کذب. تصدیق نمی کنیم، تصور فقط. توجه فرمودید. و این داستان تصور منحصر به مجاز فقط نیست، بسیاری از نکات صنایع ادبیه و تفنناتی که در امر بلاغت در نظر گرفته می شود بسیاریش از همین قبیل است، یعنی تصور می شود. و نه چی؟ و نه تصدیق. بنابراین قابل این که شما برش حمل کنید صدق است یا کذبه، اصلا قابلیت تقسیم به صدق و کذب ندارد، تصوره. توجه کردید؟ مثل چی؟ مثل یک فن در بلاغت است به عنوان مراجعه. مراجعه چیست؟ مراجعه این است که شما میگویید روزگار رو منبر، ما رمضان قسمم میخورید، والله بالله تالله روزگار به من چنین گفته است و من در سر کلاس مدرسه روزگار چنین آموخته ام. مدرسه ای وجود دارد به نام روزگار، کلاسی هست که معلمش روزگار باشد. خب بعد میگید من به روزگار گفتم، دروغ گفتید یا راست گفتید؟ الان این مکالمه ای که بین شما و روزگار واقع شده که رو منبرم دارید برای مردم این مکالمه رو بازگویی میکنید. خب روزگار به من گفت و من در جواب روزگار چنین گفتم. خب این الان کذبه یا صدقه؟ شما تصور کرده اید مدرسه ای رو به عنوان روزگار و خودتون رو به عنوان شاگرد این مدرسه و فرض کرده اید بین شما و روزگار یه مکالمه ای گفته شده است. لذا وقتی شما از منبر میان پایین میخوان نماز بخوانید، یکی اینایی که پا منبر شما بودن بلند نمیشن برن بگن لا اله الا الله، دوره آخر الزمان شده. ببین آخونده صاف رو منبر چه میگن؟ دروغ میگن. آینی که صاف رو منبر دروغ میگن، پس این چه نیست؟ عادل نیست، نمیشن پشت سرش نماز خون. کذب حرام شرعیست دیگه، فعل حرام فرد را از عدالت چه میکنه؟ ساقط میکنه. کسی این حرف رو میزنه؟ چون همه میدونن این مکالمه شما با روزگار مکالمه چیست؟ فرضی تصوریست. دقت کردی؟ اینه به این میگن مراجعه. هیچکی هم این رو کذب نمیداند. یا قول این شاعر، ملاحظه کنید، و قلت لبدر تم تعرف ذا الفتا فقال نعم هذا اخی و شقیقی. شاعر میگه به ماه تمام، بدر تمام، گفتم ای جوان رو میشناسی؟ فقال، بدر جوابمو داد، گفت بله که میشناسمش. این کیه؟ هازا اخی و شقیقی، این برادر پدر و مادری من است. شقیق برادری که پدر و مادری است، هم پدرش یکی است. هم میگه پدر و مادر منه که بدر تمامم با این جوان یکی است. این صنعت مراجعه است. میگه من به بدر اینو گفتم، بدر به من چنین جواب داد. کذبه؟ بله، یکی از فنون بلاغت. آیا این کذبه؟ یعنی کسی به این شاعر میتوند بگه ای دروغگو، تو کی گفتی به بدر و بدر کی جواب تو رو داد؟ این یه صنعته، یکی از فنون بلاغته به نام صنعت مراجعه. میگی من بهش گفتم، او به من همچه مکالمه خودت را با یکی شخصیت فرضی که مثل ماه هست و خورشید است و روزگار و اینا بیان میکنی. خب به این میگن صنعت مراجعه. و قالب فنون بلاغت و صنایع ادبی همین جور است. این جور نیست که اینا متصف به کذب بشه. اینا کذب نمیگن. این صنعت ادبی است. شما کتابهایی دارید که در این کتابها فرض کرده مؤلف چند نفر را و مکالمات بین این چند نفر را چی نوشته است. مثل فرض کنید مرحوم هاشمی نژاد شهید یک کتاب دارد به نام چی؟ مناظره پیر و دکتر بر. خب فرض میکند یا آقای دکتری و یه پیری را به معنا یه شخصیت دینی را که سوال و جوابهایی بین اینا رد و بدل شده، مسائل سوالات دینی و شرعی و اعتقادی را در طی سوال و جواب بین اینا طرح میکند. همون سوالایی که دهه 50 تو ذهن جوانای اون موقع بوده است. خب الان کسی به شهید هاشمی نژاد میتوند بگه کذاب؟ اصلا همچی چیزی نبوده است؟ خب معلومه که همچی چیزی نبوده است. این یه نوع چیه؟ یه صنعت ادبی است برای طرح موضوع. یا آقای دیگه باز کتابی در زندان دارن تحت عنوان دانشجو و چی و استاد، یه همچه حرفی است که چند تا دانشجو هن از یک استاد سوالاتی رو میکنن، و وقت تمام اصول اعتقادی پنجگانه را در پرسش بین این دانشجویان و استاد طرح میکنن و اثبات میکنن. اسمش هم گذاشته است چی؟ انجام و آغاز و انجام. خودش هم مؤلف میگفتن که این کتاب تو نمایشگاه کتاب تهران یه فروش عجیبی کرد، چون همه فکر میکردن این مقصود آغاز و انجام انقلابه، در حالی که ربطی به انقلاب نداشت، مسائل چه بود؟ اعتقادی بود. و ایشون تو زندان با این کمونیستا که زمان شاه یه مناظراتی و بحث هایی داشتن، آمده بود اصول اعتقادات رو به صورت سوال و جواب همه رو نوشته بود. خب به این آقا میشه گفت تو کذاب دروغگو هستی؟ اصلا همچی دانشجویانی و همچی سوالاتی و همچی شخصی که اینا رو پاسخ بدهد وجود نداشته است. این یه صنعت در نزد کی؟ در نزد علمای علم بلاغت به نام صنعت. این اسمش تجریده. توجه میکنید؟ یعنی کسی خودش را خب فرضی شخص میکنه، فرضی در نظر میگیرد غیر شخصیت فعلی خودش، فرض میکند خودش را. خب مثلا آقای فشارکی خودش را فرض میکند یه معلم سر کلاس و سوالات را از زبان دانش آموزاش یا دانشجواش طرح میکند و جواب میدن. پس الان فشارکی خودش را از خودش تجرید کرده است، جدا کرده خودش را، فرض کرده یه معلم سر کلاس، یه استاد دانشگاه، و تمام سوالات، سوالات چیست؟ خیالیست، فرض کرده اینا را، و اینا را به عنوان جواب اشکالات اعتقادی که در ذهن بچه ها هست، اینا را به عنوان سوال و جواب طرح کرده است. الان مؤلفی که یه چنین کتابی نوشته، شما بهش میگید کذاب؟ این یه صنعته، درست مثل صنعت داستان سرایی. تمام این رمان‌ها و داستان‌ها و قصه هایی که نوشته می شود، خب چقدرش حقیقته، چقدرش داستان سرایی است؟ حقیقتش شاید یه درصد کمی باشه، لکن قالبش داستان سرایی است. خب این داستان سرایی ها قابل اتصاف به کذبه؟ یعنی شما یه رمان 800 صفحه‌ای به نام دایی جان ناپلئون رو زمان شاه که میخوندید میگفتید به نویسندش کذاب؟ بله؟ اینا اصلا قابلیت توصیف به صدق و کذب نداره. همه میدونن چیه؟ داستانه، داستانه. این از کذبم رفت بالاتر. بله، صدق بازی در میاره. اینا اصلا قابلیت صدق و کذب نداره. یه خانمی داریم در آمریکا، بله دیگه پیرزن شده بود، نگاه کنید صد و چند جلد کتاب داستان داره، صد و چند جلد. خب کسی این داستانها که خیلی وقتا هم خودش را به عنوان چه فرض میکند؟ به عنوان راوی داستان، یا به عنوان کسی که داستان داره براش اتفاق میفته. خب تمام خوانندگان این صد و چند جلد کتاب میدانند چی؟ اینا هیچ کدام مربوط به این خانوم نیست. اینا چیه؟ اینا همه تصورات، تراوشات ذهن این خانوم است. کسی نمیگه اینا برای خودش واقع شده. بنابراین اصلا این داستان‌ها توصیف به چی پیدا نمی‌کنه؟ به صدق و کذب پیدا نمی‌کنه. کسی نمیگه این ضعیفه عجب فلانی است، ببین چی دروغ سر هم می‌بافد. اینا رو دروغ تلقی نمی‌کنن. اینا کذب نیست. توجه می‌کنید؟ قالب صنایع ادبی و فنون بلاغت همین است. قابلیت اتصاف به صدق و کذب اصلا ندارد. باز به عنوان نمونه این دو بیت رو ببینید، مال ابوالفتح علی ابن محمد کاتب بستی، احد شعراء الیتیمته، کتابی داریم به نام یتیمت الدهر. این یتیمت الدهر شعرای برخی از اشعار شعرا رو گزینش کرده، لذا اسمشم گذاشته یتیمه، یعنی اون در گرانبها. میگه اینا مهمترین اشعار روزگار ماست و اینا رو تو این کتاب یتیمت الدهر گزیده کرده است. یکیش این دو بیت: ارأیت ما قد قال لی بدر الدجا لما رأى طرفی یتیل حجودا. میگه آقا آیا تو دیدی که بدر الدجا به من چه گفت؟ بدر ماه شب چهاردهی که تو آسمان چیز تاریک است، ماه شب چهارده، ارأیت دیدی به من چی گفت؟ لما رأى، کی به من این حرف زد؟ وقتی که دید طرفی یتیل و حجودا، دید من دستام به طرف ماه تو آسمون درازه و شب اینجوری خفته هم با دست به طرف آسمون اینجوری خوابیدم. ماه به من چه گفت؟ ماه شب چهارده وقتی دید من اینجوری خوابیدم. حجودا خفتن به هنگام شبه. میگه ماه به من گفت حتی ما ترمقنی به طرف ساهرن اقصر فلستو حبیبو کلمفقودا. میگه ماه در جواب من گفت حتی ما، یعنی تا کی، تا چه مدتی ترمقنی، میخوای تاب و توانه من ماه شب چارده رو تو بگیری به طرف ساهره با این دستای چی؟ با این دستای بیداره سهره با هی دو چشم. یعنی چی؟ یعنی شب بیدار ماند، سهره با هی دو چشم و نه با هی حسینی، یعنی بیداری شب. میگه تا کی تو میخواهی تاب و توان من مهتاب را شب چارده رو بگیری با طرف، با این دستای چی؟ بیداره، که این دستات که به طرف منه گویا بیداره، داره رمق من توان من رو میگیرد از این. ولم کن، اقصر دستاتو کوتاه کن، بنداز پایین، بابا اشتباه گرفتی. فلستو حبیب و کلمفقودا، من ماه تو آسمون اون حبیب دوست گم شده تو نیستم. ببینید چه جوری شعر را کسی میتوند بگه ای شاعر خار فلان دروغگو، کی تو با مهتاب و ماه بدر شب چارده چنین چه داشتی؟ گفتگویی داشتی که ماه شب چارده بگه بابا منو ولم کن، من که معشوقه تو نیستم، اشتباه گرفتی. توجه میکنید که ماه میگه من از پا در آوردی، رهام کن، من معشوقه تو نیستم، اشتباه گرفتی من رو به جای معشوقه. ذوق آقا مجید نداره، کارش نمیشد که. ذوق اکتسابی نیست. خب این آیا کسی گفته است این شاعر دروغ گفته؟ نه، اصلا صدق و کذب در شعر وجود داره؟ اگر شعر رو مداخله در فنون بلاغت و مجازات اینا بگیریم، اصلا صدق و کذب معنی نداره. این دو بیتی که برای شما خوندم کی این گفتگو واقع شده؟ به چه لغتی این گفتگو واقع شده؟ آیا شما به خودتون اجازه می دهید این شاعر ابوالفتح علی ابن محمد کاتب بستی را توصیفش کنید به این که او دروغگوست؟ می شد اینا رو گفت؟ یا این که شما میگید وقتی میشنوید میگید عجب قشنگ گفته، چقدر زیبا گفته؟ آیا وقتی میشنوید شما اعتقاد به صدقش پیدا میکنید؟ یعنی تصدیق میکنید که این گفتگو واقع شده است؟ تصدیق نمی کنید گفتگو واقع شده. شاعر از شما فقط میخواد این گفتگو رو چه کنید؟ تصور کنید. پس اصلا به قصه به مرحله تصدیق نمی رسد که صدق و کذب بیاد. شاعر از شما میخواد تو این بیت این گفتگو رو تصور کنید تا بفهمید که معشوقه من مثل مهتاب شب 14 است، که خود مهتاب شب 14 به من میگه بابا اشتباه گرفتی، من اون نیستم، دست از سر کچل من بردار، من معشوقه تو نیستم، اقصر، کوتاه کن این دستای خودتا، ولم کن. فلستو حبیب و کل مفقودا، خب آیا می شود تمام کلمات بلقا و فصحا را از کذب تنزیه کرد؟ می شود؟ نه. آدمی که فصیح و بلیغ است و فنون ادبی رو بلد است، او هم ممکنه مثل بقیه چه بگه؟ دروغ بگه. دروغ گفتن میتوند کار همه باشه. فصیح و بلیغ هم میتواند دروغ بگه. ما نمیخوام این کار رو بکنیم، بگیم فصحا و بلغا و کسانی که از صنایع ادبیه و فنون بلاغت استفاده میکنن اینا هرگز دروغ نمیگن. تنزیهشون نمیخوام بکنیم، اونا مثل بقیه مردم میتوانن با همون فنون و صنایع ادبی چه بگن؟ دروغ بگن. لکن حال مجاز و حال صنایع ادبی حالی است که هیچ ربطی به مرحله چی؟ تصدیق و صدق و کذب ندارد. باز یه مثال دیگه، این مثل همون چیزی است که شما بهش میگید مزاح. مزاح میگید جوک خودتون، خب میگید یه جوک براتون بگم. یه فارسی بود و یه ترکی بود و یه عربی بود و درسته، از این جوکای اینجوری، فارسی اینو گفت، عربی اینو گفت، ترکی اینو گفت، خب اینا چیه؟ اینا صدق و کذب برمی‌داره؟ یعنی اگه شما اینو گفتید و ما به ازای خارجی نداشته باشد شما دروغگو حساب میشید؟ کسی اصلا و این جوک را تصدیق می کند یا این جوک فقط در مرحله چیه؟ تصور. شما جوک را تعریف می کنید، اینا می خندن، خلاص. کسی جوک شما را وصف نمی کند، این جوک چیه؟ دروغه. جوکه مزاح. خب در مزاحهایی که افراد میکنن، آیا مزاح وصف به صدق و کذب میشه؟ ها، آیا مزاح وصف به صدق و کذب میشه؟ میگم فلان آقا شب عروسیش بود، شب عروسی بعد رفتند و دیدن که خیلی طول کشید و بعد اینکه خیلی طول کشید داماد از حنجله آمد بیرون و گفت که یه قیچی بدین به من. به داماد گفتن قیچی میخوای چیکار کنیم؟ نکنه یه بلایی میخوای سر خودت بیاری، یه بلایی میخوای سر عروس بیاری. آخه قیچی شب عروسی تو حنجله، قیچی میخوای چیکار کنیم؟ گفت نه بابا، قیچی میخوام به خاطر این که سابقا این بند شلوارا بند داشت، کشی نبود، قیتون داشت. من دیده بودم شلوارای قیتونی، این قیتونش رو به جای کش قیتون رو چه میزده؟ گره میزده. اون وقت آقای داماد شب عروسی آمده قیتون بند تنبونش رو باز کنه، عجله کرده است. این عجله ای که کرده گره چی شده؟ کور شده. حالا گره که گره کور شده، یک ساعت خودش بر رفته گره رو باز کنن نشده، یه ساعت هم عروس بر رفته گره رو بند تنبان داماد رو باز کنن، اینم نشده است. آمده بیرون میگه یه قیچی به ما بدید، مشکل رو اول حل کنیم، بند تمون باز بشد تا بعد بریم سر مراحل بعدش. هر کسی اینو به عنوان مزاح بگه، شما میگید ای دروغگو. میگید ای دروغگو. اینی که بله طلبا فرض کنید همدیگر را مسخره میکنن، مزاح، میگه فلانی رو منبر بود، آرو منبر مثلا فلان گفت و بهمان گفت و از این حرفا، داره سر به سرش میذاره، شوخی میکند، مزاح. اینا آیا صدق میکند برش عنوان صدق و کذب؟ اگر قصه مزاح هست، همین رو دارم برات میگم بفهم، اگر قصه مزاح هست اصلا مزاح صدق عنوان اتصاف به صدق و کذب نمیشد. خب یا کسی که مجون است، عربا میگن مجون، مجن مجون فهو ماجن، یعنی کسی که به قولش اعتباری نیست، چرت و پرت میگن، چرت میبافه به هم. خب یعنی همین جور که نشسته است به هم میبافد. ما آدم های اینجوری داریم، بعض وقتا تو تلویزیون هم میاد، همون جا تو تلویزیون حدیث رو میبافد به هم، اختراع میکنن. بعد شما میگی این حدیث کجاست، هرچی میگردی میبینی پیدا نمیکنی، بعد میبینی بابا این حدیث آقا جعل کرده، همون جا فیلم مجلس جل می کند. اینا آدمایی هستند که کسی به قول اینا هیچ حسابی باز نمی کنن. میگن این مبالات قولی نداره، همینجور می باخه برا هم. خب لذا آقایان فقها، این مال شما، فقها گفتند که مبالغه کذب نیست. وقتی شما مبالغه می کنید در یه چیزی، در این مبالغه، مبالغه یه چیه؟ یکی از صنایع ادبی است. این مبالغه اتصاف به کذب پیدا نمی کند، مثل غیر صنایع ادبی، مثل هزل کلام و مجونهی، مثل شوخی و مزاح. این هم صدق، کذب و صدق برش نمی کند. مزاح کرده، در یه جمع دوستانه یکی نشسته است، میگه میدونیم فلانی رو منبر چی گفته، شروع میکند یه قصه ای رو بافتن، نه سر دارد نه تر، خود فلانی هم نشسته است و میخندد. میدونه اینا چیه؟ اینا فقط بافتنیست، فقط بافتنیست، اینا رو داره میبافه گله هم. توجه میکنیم؟ این بافتنی خودش هم میخند، خود کسی که دارد اینا رو در موردش میگه میخنده، نمیگه بله درسته، نمیگه چی؟ میگه دروغ داری میگی، برای اینکه خودش هم که ازش دارد حکایت میکند میدونه اینا بافتنیست، داره اینا رو گله هم میکند. شعر نگفتم، هزل دارم میگم، هزل شعره، هزل میتواند نظم باشه، میتواند نثر باشه.
مجاز اصطلاح مد و اصطلاح بلاغت و مبالغه و شعر خیلی فرق شما دارید، اون مجاز با این مجاز مقایسه میکنید، نمیخواد معنای مجاز در بیاره، در حالی که این نیست. مجاز مجاز وضع اصطلاحی داره و غیر از این مجاز است، چه در بلاغت و فصاحت و مبالغه.
مجاز کجا با کجا فرق میکنه؟
مجاز در اصطلاح وضع،
مجاز در اصطلاح وضع دیگه چی چی؟
وضع در لفظ برای حقیقه، وضع در لفظ برای مجاز.
خب مجاز، یه مجاز که بیشتر، آقا یه مجاز بیشتر نیست، این یه دونه مجاز یا وضع دارد یا ندارد. مجازات رو کیا استعمال میکنن؟ مردم عادی که مجازات استعمال نمیکنن. مردم عادی حقایق، وقتی میگه آب بیار، نون بده، برنج و بیار، گوشت و بیار، بیل و بیار، کلنگ و بیار، مجازی نیست. همون بیل و کلنگ واقعی را از شما میخواد. مجازات مال بلغاست، صنایع ادبیست. حالا این مجازات یا وزن دارد یا ندارد. ده تا مجاز ما نداریم، یه مجازه. توجه فرمودید؟ این بحث گذشتم، اینا بحثم حالا فعلا اینه، آیا این مجازات که ما میگوییم وضع مستقل در مقابل حقیقت ندارد، استعمالم، اراده استعمالیشم همان اراده استعمالی حقیقت است، فقط اراده جدیش فرق داره. اراده جدیش با اراده جدیه حقیقت فرق دارد. خب در اراده جدیه حقیقت حیوان مفترض قصد شده است، در اراده جدیه رجل شجاع چی قصد شده؟ رجل شجاع قصد شده است. فقط اراده جدیش با هم فرق داره. داریم میگیم این صدق کذب نمی کند. نگوید مجازات کذبه، مثل بقیه صنایع ادبی. الان این اینایی که بهشون میگن چی؟ میگن میان برنامه های طنز اجرا میکنن، شوی طنز اجرا میکنن، دیگه نمیدونم اسمشو شما بگید. آره، شوهای برنامه های طنز اجرا میکنن. کسی به اینا میگن ای دروغگو. آقای حسن چی؟ ریوندی. خب همین آقا یا اون یکی مهران چی؟ چی؟ مدیری و امثال اینا که چی هن؟ برنامه طنز اجرا میکنن. خب اینا یه متنایی رو میگن دیگه. این متنا قالبش چیه؟ مزاح هست و طنز. اینا رو به هم چه کرده؟ بافته. همچی اتفاقاتی که نیفتاده، اینا رو دارد به هم چه میکنه؟ دارد به هم میبافد. طنز، مزاح. کسی پایان برنامه 3 ساعت 2 ساعت برنامه این طنز رو که میبیند آخر دست میگه ای دروغگوی فلان فلان شده. ببین 2 ساعت است داره دروغ میگه. کسی اینو میگن؟ ها؟ نمیگن. مزاح قابل اتصاف به صدق و کذب نیست. اما اون آقایی که میرد رو فراز منبر، آقا مرده، این آقا تو مجلس ختم اون آقا منبر رفته و میگوید مردم شما خبر ندارید، من میدانم این آقا کی بود. این آقا امام زمان اجازه میگرفت و میآمد خدمت این آقا. و یه داستانهایی رو تعریف میکند و از منبر میاد پایین. از منبر که میاد پایین، همه اونایی که با این مرحوم متوفا نشست و برخاست داشته به هم نگاه میکنن. آمیگن چی؟ عجب دروغای شاخداری گفت، عجب دروغای شاخداری. آن آقا تو عمرش 2 تا 5 دقیقه پیش این آقا نیامده بود، این همه دروغ ردیف کرد. این میشه کذب. چرا؟ چون فراز منبر جای لودگی و مزاح و برنامه طنز نیست. شما ممکنه یه طنز گوشه منبرتون بگید تا مردم چه بشن؟ بله خستگیشون در بره یا توجهشون بیشتر بشن. لیکن منبر امام حسین که جا لودگی و مسخره بازی و این حرفا که نیست. پس بنابراین این رو منبر رفته داره اینا رو میگه، داره حکایت میکنه اینایی که من میگم راسته. تصدیق مستمع رو میطلبد و همه رو دارد فعل مجلس با ذهنش جعل میکنه تمامشو. این میشه کس. ولی مزاح، مبالغه و این کسانی که برنامه های طنز اجرا میکنند و اینا هیچ کدام چه نمیشد؟ اتصاف به صدق و کذب پیدا نمی کند. اینو بگم تمام کنم خستگی دوم در برد. جناب امیر عباس حمیدا نخست وزیر معروف زمان شاه، 13 سال نخست وزیر بود، هویدا زنش ازش طلاق گرفت. اسم خانم لیلا بود. لیلا از آقای هویدا طلاق گرفت. با هویدا مصاحبه کردن، چرا زنت از طلاق گرفته؟ گفت تقصیر دولت است. یعنی میخواست بگه من تمام وقتم در چی میگذشت؟ در دولت میگذشت و خدمت رسانی به مردم، و چون تمام وقت من رو دولت گرفته بود، زنم از این چه گرفت؟ طلاق گرفت و رفت. گفت تقصیر دولت است، از دولت بپرسید. این رو هویدا جواب داد. یه مجله داشتیم اون روزا آقای روح الامین به نام چی؟ توفیق. مجله توفیق بود، کاریکاتور بود و مزاح و طنز بود. نوشت آقای هویدا چرا همسر شما طلاق گرفته است؟ جواب هویدا تقصیر دولت است. دولت را اعراب گذاشته بود، شده بود تقصیر است. توجه می فرمایید؟ دولت امیر عباس هویدا را با یه اعرابی که گذاشته بود سرش، شده بود تقصیر چیست؟ تمام شد. وصلی الله علی محمد.